قرآن کریم باشیم. ساعت 16:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده یه قسمت دیگه ای از مسابقه آیات نور باشید. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیه 17 سوره مبارکه قمر.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم، پس آیا پندگیرنده‌ای هست؟
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، این ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن هست و ماه مبارک رمضان بهار قرآن هست. ولقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر. خوشا به حال اونایی که موفق بشن در این ماه مبارک رمضان با قرآن مأنوس باشن. قرآن آسان هست ولی سست نیست، خیلی محکمه. در آیات مختلف داریم که آیات قرآن حکمتون بالغه، سخنان محکمیه. یسرنا القرآن. ولذا نکته دیگر این آیه اینه که رسالت قرآن در واقع بیدارگریه. یسرنا القرآن لذکره. انشالله که در این ماه مبارک رمضان با تلاوت قرآن، با انس قرآن بیدار بشیم، بصیرت پیدا کنیم، در همه مسائل آگاه باشیم. نکته دیگر این که هرچی آسان تر بگیم ما بیشتر مخاطب خواهیم داشت. قرآن در این حالی که ممکنه مثلا به زبان عربی هست، ما مثلا عرب نیستیم، اما به قدری زیبا بیان کرده، جذاب هست، همه رو بری خودش جذب میکنه. نکته دیگر این که ای کاش جز اون افرادی باشیم که لیاقت بهره گیری از قرآن نداشته باشیم. بهره گرفتن مخصوص اهل ذکر است، نه اهل غفلت. هر کسی نمیتونه بهره بگیره. اونهایی از این قرآن در این ماه مبارک رمضان بهره میگیرن که اهل قرآن باشن و اهل دین باشن، اهل روزه باشن، اهل عبادت باشن. فهل من مدکر. نکته پایانی این که همیشه وجود زمینه مناسب شرط پذیرش نیست. گاهی همه شرایط بر انسان فراهمه ولی انسان به خاطر لجاجت و هواپرستی متذکر نمیشه. حواسون باشه که سلم باشیم، تسلیم قرآن باشیم، تسلیم خدا باشیم، تسلیم آموزه‌های دینی باشیم، که وقتی تسلیم باشیم خداوند متعال هم در مقابل تسلیم ما دست ما را میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
با توجه به آیه 17 سوره مبارکه قمر، کدام یک از ویژگی‌های قرآن است؟ الف، بیدارگری و آسانگویی. ب، همه از قرآن بهره نمی‌برند بلکه فقط اهل ذکر و اهل عبادت بهره می‌برند. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می‌کنم. با توجه به آیه 17 سوره مبارکه قمر، کدام یک از ویژگی‌های قرآن است؟ الف، بیدارگری و آسانگویی. ب، همه از قرآن بهره نمیبرند بلکه فقط اهل ذکر و اهل عبادت بهره میبرند. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3082 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد
ابلي عبر اسلام به طرف بيت المقدس بود برای اینکه فهمانده بشود که اونجا هم قبله اسلام است، قبله توحید است.
به الایمان و الضاء و فیه جنانه
والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه است. داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه است.
من فریاد اون زن فلسطینی را که در مقابل دوربین خبرنگار با صدای گرفته خود فریاد میزد یا للمسلمین از یاد نمیبرم.
در کوچه ها من جاهای رنج های موساست که نقش بسته است. برخیز الخلیل، برخیز رام الله، ما نواده های معراجیم و سرزمین پدری من را معامله نخواهیم کرد.
زورگویان و سرگردن بگیران آمریکایی از یک طرحی اخیراً رونمایی کردن، اسمش هم گذاشتن معامله قرن.
صفقة القرن لن تمر ولو راح هذا الرأس عن هذا الجسد.
مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة.
معامل قرن جا نخواهد افتاد و هرگز تحقق هم پیدا نخواهد کرد و آمریکا و دنباله هاش حتما تو این قضیه هم شکست خواهند خورد.
آن طرف سیم خاردارها مردی ایستاده است که برد غریبش حتی به مریخ هم میرسد.
والله هی اوهن من بیت العنکبوت.
تا ما هستیم فلسطین هست. ما برخواهیم خواست و فلسطین را بر نقشه دنیا ترسیم خواهیم کرد. ما برخواهیم خواست. روز قدس، روز رهایی قلب اسلام از پنجه شیطانی مستکبران. گرامی با.
بله، خیلی متشکرم از همراهیتون. خوبه که همه ما در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان یک بار دیگه یاد فلسطین، یاد قدس رو زنده بداریم و بدونیم که بیت المقدس قلب تپنده همه خداپرستان و مدت زمانی که در چنگال ددمنشان غاصب قرار گرفته و این قدس مظلوم و بیپناه چشم به همه ما مسلمانان، به همه انسانهای آزادی دوست داره. انشالله همگی با هم برای آزادی قدس دعا میکنیم و تمام تلاشمون رو هم انشالله به لطف خدا خواهیم کرد. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان. لطفا ما رو همچنان همراهی بکنید و بشنوید. در ساعت 16:40 دعوت میکنم شنونده جرعه ای از احکام باشید. بیان احکام روزه توسط حجت الاسلام سیستانی که به مدت حدوداً 3 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
جرعه ای از احکام.
تعدادی از روزها در طی سال هست که روزه این روزها از شرافت خاصی برخورداره و مستحب است که انسان روزه بگیره و بعضی از اینها معادل روزه تمام عمر به حساب میاد. روزه پنجشنبه اول هر ماه، یعنی اولین پنجشنبه از هر ماه قمری، مستحب است روزه اون روز، و آخرین پنجشنبه هر ماه قمری روزه اون روز هم مستحبه، و از دهه وسط هر ماه قمری اولین چهارشنبه وسط ماه هم روزه اون مستحبه، و همچنین در هر ماه قمری روزه 13 و 14 و 15 هر ماه مستحبه. روزه های تمام ماه رجب مستحبه و از شرافت و فضیلت بسیار برخورداره، و همچنین از تمام روزه های ماه شعبان که اون هم ماه رسول الله صلی الله علیه و آله و تمام روزه های اون مستحبه. روزه روز عید قدیر بسیار فضیلت داره، مستحبه. همچنین روزه روز مبعث 27 ماه رجب از 2 جهت استحباب داره روزش، و همچنین روزه روز مولود 17 ربیع الاول میلاد رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که اینها از روزهای مستحبی معروف هستند. در اینجا مسئله ای هست که متذکر میشم و اون این است که بر کسی که روزه قضا در ذمه او هست گرفتن روزه مستحبی صحیح نیست. بنابراین اگر کسی روزه قضا داره لازمه که نیت روزه قضا کنه، و اگر نیت روزه مستحبی بکنه روزه او صحیح نخواهد بود. روزه دار بعد از مغرب مستحب است که ابتداعا نماز مغرب و عشا رو به جا بیاره و بعد افطار بکنه، مگر برای کسی که منتظر او باشند، مثل اینکه مهمان دعوت کرده و یا به مهمانی رفته و عده‌ای منتظرن تا او سر سفره افطار حضور پیدا بکنه و بعد افطار بکنن، که در این صورت نماز مغرب و عشا رو بذاره بعد از افطار، و یا اینکه کسی که بر اثر گرسنگی یا تشنگی میل زیادی به غذا و آب داشته باشه که اگر بخواد نماز مغرب و عشا رو قبل از افطار به جا بیاره حالت حضور قلب نخواهد داشت.
روزتون بخیر. برنامه جرعه‌ای از احکام رو تقدیمتون کردیم. بیان احکام روزه توسط حجت الاسلام سیستانی که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز 27 ماه مبارک رمضان، سال روز درگذشت دانشمند مشهور شیعه علامه محمد باقر مجلسی صاحب کتاب بهار الانوار. علامه مجلسی از بزرگان علم و تقوا و از علمای برجسته شیعه در قرن 11 هجریه که خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی بسیاری به جهان تشیع عرضه کرده. مرحوم مجلسی از محضر بزرگانی مثل شیخ بهایی کسب فیض کرده و شاگردان برجسته‌ای هم تربیت کرده. احادیث و گفتار معصومین علیهم السلام برای مرحوم علامه محمد باقر مجلسی ارزش بالایی داشته. به همین دلیل بیشتر تألیفات این مرد بزرگ درباره روایات ائمه معصوم علیهم السلامه. 40 حدیث از معصومان، شرح زیارت جامعه، شرح حدیث حمام به زبان فارسی و معروفترین اثر ایشون بهار الانوار از جمله این آثاره. عالم فرزانه و یگانه دهر علامه محمد باقر مجلسی سرانجام پس از عمری پربرکت و نوشتن 10 کتاب و رساله ارزشمند و تدریس علوم و فنون گوناگون در شب 27 ماه مبارک رمضان سال 1110 در اصفهان درگذشت و پیکر پاکش رو در کنار مسجد جامع به خاک سپردن. یاد خاطره این دانشمند مشهور شیعه علامه محمد باقر مجلسی رو گرامی می‌داریم. از همراهی شما عزیزان باز هم تشکر می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو معارف باشید. برنامه باغ تماشا و قسمت دیگه‌ای از نمایش رادیوی بی بی گل رو تقدیمتون می‌کنیم.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم میشه.
در شروع جنگ تحمیلی، گلرخ بر اثر حمله دشمن پدر و مادرش رو از دست میده و خانواده او رو به فرزندی میپذیرن. اما در طی همه این سالها حس فرزند ناخواسته بودن روح گلرخ رو آزرده. فرهاد برای آسوده کردن خیال مادر با ترفندی به سراغ بی بی گل، مادر بزرگ پدری گلرخ رفته تا بدونه چرا این همه سال سراغی از نوش نگرفته. بالاخره روزی بی بی گل برای فرهاد از پسرش اسد میگه که ساکن خرم شهر بوده و در ابتدای جنگ با همسر و فرزندش شهید شده. بعد از این اعترافه که بی بی گل در خواب اسد رو میبینه، اما در هیئت و قیافه فرهاد. افروز کوچکترین دختر بی بی گل که با خانوادش خارج از ایران زندگی میکنه، سرزده و بی خبر به ایران برگشته تا بلکه با پیوند مغز استخوان از بیماری نجات پیدا کنه. قرار میشه وقتی که همه به مناسبت شب احیا در خونه احمد جمع میشن، بی بی گل از آنها بخواد تا برای دادن آزمایش اقدام کنن. وقتی که همه هستن، احد وارد میشه و اعتراف میکنه که هرگز برای فهمیدن وضع برادرش از ترس قدم به خرمشهر نگذاشته. در زمانی که بی بی گل نگران وضع فرزندانشه و در این حال میخواد برای آشتی حجت با مادرش پادرمیونی کنه، پدر فرهاد به سراغش میره و بهش میگه که فرهاد به بی بی گل دروغ گفته. از سوی دیگه بالاخره معلوم میشه که راهی برای درمان افروز پیدا شده.
آقا فرهاد.
بله.
بی بی خانم منتظرن که حرفای شما رو بشنون. زود باش دیگه پسر، الان وقتشه.
بی بی خانم، راستش من
تو که هیچی آقا پسر، الانم که اینجایی فقط به احترام پدرته که پادر میونی کرده، همینو بس.
بیبی جون، من به خاطر دروغایی که به شما گفتم باور کنین خیلی شرمندم.
بایدم باشی، اصلا تقصیر من بود که بهت اعتماد کردم، منی که آوردم توی خونم، توی خونوادم. الانم حواست باشه دمپر حجت کلیسات نچرخی. وقتی فهمید تو چه جونوری هستی، قسم خور که بشونتت سر جات. حالا بگم که بعدا نگی نگفتی ها.
بیبی خانم، من از شما اجازه خواستم که بزرگواری کنید و به پسرم فرصت بدین تا براتون توضیح بده.
ببین، فقط به خاطر گل روی بابات هیچی بهت نمیگم، وگرنه در جا میدادم دست پلیس تا دیگه با یکی به سن و سال من سر شوخی رو وا نکنی.
فراد جان
حرفی نداره بسان، خوب میدونه بد کرده. اول از همه به شما و مادرش، آخه بچه‌م اینقدر چش سفیده، آدم نون نن و باباشو بخوره اون وقت پاشه دوره بیفته و ادای یتیمی دراره. ای به این روزگار، به شما میشه گفت بچه؟ منو باش، از دست پسرای خودم شاکی بودم، اما میبینم اون بیچاره‌ها دیگه لااقل تا حالا منکر نفس کشیدنم نشدن. بابا
پسرم نمیخوای چیزی بگی؟
چی بگم بابا؟
خب راست میگه، چی بگه؟
خواهش میکنم بیبی خانم، فراد جان ما با هم قرار گذاشتیم پسرم، اگه شما نمیتونی یا نمیخوای حقیقت رو به بیبی خانم بگی من میگم.
مامانم حق داره بابا، بیبی خانم آدم بدیه.
فراد
بفرما، اینم دستمزدم. ای به این روزگار، نمکم بود نمکای قدیم. لااقل آدمو میگرفت.
این شما بودی که زندگی ما رو سیاه کردی بیبی، به خاطر اشتباه شما مادر من کلی زجر کشیده.
ای بابا، من حتی مادر تو رو نمیشناسم بچه جون، اصلا تا همین چند روز پیش خیال میکردم که مرده. تو گفتی که مرده، هم پدرت هم مادرت. آقا همین بچه‌ای که الان نشسته جلوی شما بلکل منکر زنده بودن شما شده بود.
فکر نکنم خیلی برای شما فرقی میکرد بیبی، مخصوصا مادرم.
باز میگه مادرم؟
آره مادرم، مگه اون موقعی که به دنیا اومد رفتی ببینیش؟ مگه وقتی مامان بزرگ و با بزرگم توی جنگ شهید شدن مامانم جون سالم به در برد تونستی نجاتش بدی؟ بچه که بود میدونست یه عالمه عمه و عمو داره، اما مجبور بود تو خونه یه آدم غریبه ها زندگی کنه. حتی یه بارم به بودن شک نکردی بیبی، نالهاش نشنیدی، از عقده‌اش نتونستی کم کنی. حالا چه فرقی داره که من بگم مادر دارم یا نه؟ تو پیش از تولدشون تو قلبت کشتی، خیلی جلوتر از اونی که من کردم.
ببینم این اراجیف چیه که داری به هم میبافی بچه؟ اصلا خودت میفهمی چی داری میگی؟
بیبی خانم حرفای پسرم اراجیف نیست.
یکی کم بود شد این دوتا.
فراد داره سعی میکنه حقیقت رو به شما بگه.
من که چیزی از ادای شما دوتا سر در نمیارم، نکنه اینم بازی جدیده؟
نه بیبی دیگه بازی در کار نیست، برای اینکه حقیقت رو بفهمی کافیه رجوع کنی به قلبت.
شما ها دارین از چی حرف میزنی؟
از اسد، یکی از پسرهای شما آقا نصرالله.
اسد؟
اسدی که تنها گناهش عاشق شدن بود، پسری که وقتی نتونست رضایت شما رو برای عروسی با دختری که با تمام وجود دوستش داشت جلب کنه به بدترین شکل مجازات شد. بیبی بیبی خانم به خدا خیلی گشتم تا پیداتون کنم.
اسد من؟
بله.
شما اسد از محبت مادری محروم کردید بیبی خانم، شما شیرینی عشقشو براش تلخ کردید.
پسری که تا زنده بود نبخشیدیش، اما بعد شهادت دنبال بخشش برای خودت بودی بیبی.
من خودم اینا رو به شما گفتم مگه نه؟ این پسر منو گول زد، حرفای مگو رو از دلم بیرون کشید. داخل شماها قصدتون از شکنجه دادن من پیرزن چیه؟
نه بیبی جون اشتباه نکن، تمام این راز مگو رو شما به ما نگفتی. در حقیقت چیزی که شما به من گفتی خیلی کمتر از عذابی که مادرم این همه سال به دلش کشیده، پس حداقل برای شما شکنجهی در کار نیست.
شما کی هستین؟ چی از جون من پیرزن میخواین؟
بیبی من پسر گلرخم.
گلرخ که اسم منه.
آخه اسدم اسم دخترشو میذاره گلرخ.
ببین بیبی، به این امید که بعد تولد بچه دل شما نرم بشه و به یمن یکی بودن اسم شما و نوتون بزرگی کنید و اون رو به گناه نکردش ببخشین اسمشو گذاشته گلرخ.
اسد و آلا یه دختر داشتن.
گلرخ مادر من.
تو میخوای به من بگی که نوه اسدی؟
منم همسر گلرخم، داماد اسد.
اسد؟ اسد من؟
بله بیبی.
هیچ وقت ندیدمش، اما هر بار که توی چشمای زنم نگاه کردم حسرت نبودنش احساس کردم.
اما دختر اسد مرده با پدر و مادرش همون اول جنگ. به ما اینجوری گفتن.
اما بیبی، مادر من زنده است، زیر جنازه پدر مادرش پیداش کردن. آخه اونا طوری بچهشونو بغل گرفته بودن که از زیر آوار جنگ جون سالم به در ببره.
خوابم من توی خواب دیدم که تو اسد.
بیبی
بیبی گل، بیبی جون، بیبی بیبی،
برو آب بیار، زود باش فراد، برو یه لیوان آب بیار.
باشه بابا.
باز من نشستم پای یه برنامه، تو خود رسوندی به کنترل و تلویزیون رو خاموش کردی.
گوش کن امیر.
نمیخوام کنترل رو بده من.
بچه نشو، خبر دارم برات دست اول.
ای بابا،
بالاخره چاره کارو پیدا کردم.
کنترل رو بده به من نیلو.
نمیدم. حالا حواست جمع کن ببین چی دارم بهت میگم.
چرا من باید به حرفای تو گوش بدم؟
چون من از تو عاقل‌ترم.
باش، حالا کنترل رو بده.
به خدا شوخی نمی کنم امیر، بالاخره فهمیدم چطور میشه مادرتو از اون گنج بلند کرد.
کدوم گنج؟
خونه باغ دیگه، همه چی رو باید بر توضیح بدم. با یه گروه بازیگر صحبت کردم، سه تا مرد جوونم.
من که یک کلمه هم از حرفای تو سر در نمیارم نیلو.
بس که میشینی پای تلویزیون خنگ شدی.
آره همیشه ایراد از منه. تو یه وقت به خودت شک نکنی خدایی نکرده.
بابا دارم میگم با یه گروه بازیگر آماتور قرارداد بستم، قیافاشونم اصلا تابلو نیست. میخوام در نقش دوست شبونه بفرستمشون سر وقت مادرت تا بلکه بترسه و با آپارتمان نشینی رضایت بده.
تو داری شوخی میکنی؟
هیچ وقت تو زندگی من قد جدی نبودم.
باورم نمیشه که تو مادر بچه های من.
اتفاقا من این کارو فقط به خاطر همون بچه‌ای که پاشونو کشیدی وسط میکنم، تو که به فکرشون نیستی.
تو آدمی؟
امیر بفهم چی داری میگی.
تو حرفتو بفهم.
این به نفع همه است.
کدوم همه؟
همه خواهر برادرات.
آره، همه خواهر برادرای من گیر و گرفت دارن. بله، خیلی بیشتر از ما، اما یکیشون به اندازه تو پس نیست که همچین نقشه ای بکشه.
این طرز رفتار اصلا جواب مناسبی برای محبتای من نیست.
افروز داره با سرطان دست و پنجه نرم میکنه. احد از خجالت ورشکستگیش رفته بود خونه سالمندان بس نشسته بود. اشرف از تنهایی داره دق میکنه. اکرم توی زندگی قانونمندش فریز شده و داره یخ میزنه. امجد اونور دنیا از خروزخون تا بوغ سگ میدوه که شکم زن و بچهش رو سیر کنه. ارژنگ و افخم و اعظم یه جور دیگه، همه دارن با مشکلاتشون دست و پنجه نرم میکنن، اما تک به تک اونقدری انسان هستن که برای نفع شخصی به فکر ترسوندن مادرشون نیفتن. یا به قول تو، پایی که لب گوره رو پایین نکشن.
وای، تو رو خدا ببخشید به مادر 13 فرزند نمونه بیادبی شد جناب امیر خان.
آره، ما با مادرمون درست تا نکردیم، نمیریم ببینیمش، کم بهش سر میزنیم، اصلا از حالش خبر نداریم، اما همه ما پای سفره آقا نصرالله نون خوردیم. نونی هم که خوردیم حلال بوده، پس هنوز یه تعوجدانی برامون مونده.
این حرف آخرته؟
نه.
خب
ترجیح میدم حرف آخرمو توی دادگاه بهت بزنم.
وای ترسیدم. این تویی که میخوای منو طلاق بدی امی؟
من حرفی از طلاق نزدم.
تا الان نگفتی بریم دادگاه؟
گفتم، اما نه برای طلاق.
پس واسه چی میخوای بری دادگاه؟
میخوام ازت شکایت کنم نیلو.
به جرم
سوء استفاده از رفتار مادرم.
خوبه نمردم و مادرشناس شدن جناب عالی رو دیدم.
خدا رو شکر
تو عقل تو از دست دادی امیر، تو واقعا عقل تو از دست دادی.
جدی گفتم نیلو، یه بار دیگه برای مادرم نقشه بکشی میرم دادگاه، دستت آرز میشم. بعدم بهتر بدونی بی بی گل دیگه توی اون خونه تنها نیست. داداش احدم با زنش رفتن اونجا زندگی کنن.
واقعا که
اون کنترل کجا باردی؟